برکت و سلامتی خداوند بر شما. ای عزیزان، سوگند مخورید، نه به آسمان، نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که افکار بد و خوب در ما وجود دارد، ولی اعمال ما نشان دهنده این است که کدام یک را تغذیه می کنیم. در ادامه، مسیحی که طبیعت تازه خود را با کلام خدا تغذیه می کند، قدرت خواهد داشت که طبق اراده خدا زندگی کند. کلام خدا به ما می فرماید برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. کتاب رومیان باب 13 آیه 14. انسان جسمانی نیازمند پاکی است، همانطور که انسان روحانی نیز. ما مرتباً دست و صورت خود را می شوییم. ایماندار باید هر روز خود را در آینه کلام خدا نگاه کند و خود را وارسی نماید. بر اساس کتاب یعقوب باب 1 آیات 22 تا 25 باید به گناهان خود اعتراف کند و از خدا طلب بخشش نماید. در غیر این صورت انسانیت درونی ناپاک می شود و این ناپاکی موجب تولید عفونت و ناخوشی روح می گردد. گناهی که به آن اعتراف نشود، اولین قدم در راهی است که کتاب مقدس آن را ارتداد می نامد. یعنی دور شدن تدریجی از زندگی با مسیح و افتادن در دام دنیای بیگانه‌ای که در آن زندگی می کنیم. این وعده خدا که ای فرزندان مرتد بازگشت نمایید و من ارتدادهای شما را شفا خواهم داد، در کتاب ارمیا باب 3 آیه 22 بیانگر این است که ارتداد نشانه بیماری روحانی است. در ابتدا بدن مورد حمله پنهانی میکروب ها قرار می گیرد. سپس عفونت ایجاد می شود و بالاخره به ضعف تدریجی بیمار می انجامد. بیحالی، بی اشتهایی و بیمیلی نسبت به فعالیت‌های روزمره و در آخر به فروپاشی کامل منجر می‌گردد. زوال روحی نیز به همین طریق کار می‌کند. ابتدا گناه ما را مورد حمله قرار می‌دهد و به جای مبارزه با آن تسلیم می‌شویم. عفونت شروع می‌شود و به دنبال آن ضعف تدریجی می‌آید. اشتهای خود را برای امور روحانی از دست می دهیم، بیمیل و حتی بدخلق، زود رنج و حساس می شویم و سرانجام از هم فرو می پاشیم. تنها راه چاره این است که به گناه خود اعتراف کنیم و آن را ترک کرده به سوی مسیح بازگردیم تا پاک شویم و شفا یابیم. انسان درونی نه تنها به تغذیه و پاکی نیاز دارد، بلکه نیازمند تمرین نیز هست. در دینداری ریاضت بکش، کتاب اول تیموتائوس باب 4 آیه 7. شخصی که فقط می خورد ولی ورزش نمی کند دچار اضافه وزن می شود. شخصی که فقط ورزش می کند و چیزی نمی خورد خود را به کشتن می دهد. باید بین خوردن و ورزش کردن تعادل مناسبی وجود داشته باشد. ورزش روحانی برای ایماندار شامل شریک نمودن دیگران در مسیح، انجام اعمال نیک به نام مسیح و کمک به بنای سایر ایمانداران است. هر مسیحی حداقل دارای عطیه روحانی است که آن را باید برای بنای کلیسا به کار ببرد. هر یک به حسب نعمتی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید. کتاب اول پتروس باب 4 آیه 10. در رساله یعقوب تفسیری زنده و گویا از تمام مراحل وسوسه و گناه ارائه شده است. هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه می کند. زیرا خدا هرگز از بدی ها تجربه نمی شود و او هیچ کس را تجربه نمی کند. لیکن هر کس در تجربه می افتد وقتی که شهوت وی او را می کشد و فریفته می سازد، پس شهوت آبستن شده گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده مرگ را تولید می کند. کتاب یعقوب باب 1 آیات 13 تا 15. وسوسه دست به دامن امیال طبیعی ما می شود. در تمایلات ما چیز گناه آلودی وجود ندارد. ولی وسوسه این فرصت را ایجاد می کند که این تمایلات را به روشی شریرانه ارضا کنیم. گرسنگی گناه نیست، ولی رفع گرسنگی به روشی خارج از اراده خدا گناه است. این اولین وسوسه ای بود که شیطان پیش روی عیسی قرار داد. کتاب متی باب 4 آیات 1-4. اصطلاحات کشیدن و فریفتن هر دو مربوط به شکار یا ماهیگیری هستند. گذاشتن طعمه بر سر قلاب یا در داخل تله. وقتی حیوان یا ماهی طعمه را می‌بیند، میل غریزیش او را به طرف آن می‌کشد، ولی با گرفتن طعمه در تله گرفتار می‌شود یا به قلاب می‌افتد و در این حالت سرنوشتی جز مرگ در انتظار او نیست. شیطان دام‌های خود را با انواع طعمه‌های لذت بخش می‌آراید که انسانیت کهنه یعنی جسم ما را به سوی خود می‌کشند، ولی هیچ کدام از طعمه‌های او نمی‌تواند طبیعت تازه و الهی مسیحیان را مجذوب و مفتون خود سازد. اگر ایمانداری خود را تسلیم انسانیت کهنه‌اش نماید، مشتاق طعمه می‌شود، آن را می‌گیرد و در گناه می‌افتد. ولی اگر از تمایلات طبیعت تازه خود پیروی نماید، طعمه را رد می‌کند و خدا را اطاعت می‌کند. اما میگویم به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. کتاب غلاطیان باب 5 آیه 16. تسلیم شدن به گناه مشخصه فرزندان ابلیس است. فاصله ای که بین گفتار و رفتار آنان وجود دارد به اندازه زمین تا آسمان است. شیطان دروغگو و پدر دروغگوهاست و فرزندانش نیز مانند پدرشان هستند. کسی که گوید او را می شناسم و احکام او را نگه ندارد دروغگوست و در وی راستی نیست. فرزندان شیطان می کوشند فرزندان خدا را فریب دهند تا اینطور فکر کنند که می توانند هم مسیحی باشند و هم گناه کنند. ای فرزندان، کسی شما را گمراه نکند. کسی که عدالت را به جا می آورد عادل است، چنانکه او یعنی خدا عادل است. در دوران یوحنا معلمان دروغین تعلیم می دادند که مسیحیان نباید در مورد گناه نگران باشند، زیرا تنها جسم گناه می کند و آنچه جسم انجام می دهد هیچ تأثیری بر روح ندارد. بعضی از آنها تا آنجا پیش رفتند که تعلیم می دادند گناه طبیعت جسم است، زیرا خود جسم سراسر گناه آلود است. عهد جدید حماقت چنین عذری برای ارتکاب گناه را افشا کرده است. قبل از هر چیز باید گفت که طبیعت کهنه بدن نیست. خود بدن حالتی خونسا دارد. هم طبیعت کهنه گناه آلود و هم طبیعت تازه الهی می توانند بدن را در جهت اهداف خود به کار گیرند. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا ابزار ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به دست خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا ابزار عدالت برای خدا باشند. کتاب رومیان باب 6 آیات 12 و 13. فرزند خدا چگونه می تواند بر تمایلات طبیعت کهنه فائق آید؟ باید هر روز بدن خود را چون قربانی زنده به خدا بسپارد. باید هر روز مدتی را به خواندن و آموختن کلام خدا اختصاص دهد تا طبیعت تازه خود را تغذیه کند. باید زمانی را به دعا اختصاص دهد و از خدا بخواهد تا او را از روح القدس پر کند و به او قدرت دهد که مسیح را خدمت نماید و او را جلال دهد. شخص ایماندار در طول روز باید به قدرت روح القدس در انسانیت درونی خود تکیه کند و هرگاه با وسوسه مواجه می شود بلا فاصله برای غلبه بر آن به سوی مسیح برگردد. اگر به سوی مسیح برگردد، کلام خدا که در دل اوست وی را کمک می کند تا از گناه دوری جوید. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. کتاب مزمور باب 119 آیه 11. اگر مرتکب گناه شود، بلافاصله باید در حضور خدا به گناه خود اعتراف کند و از او تقاضای بخشش نماید. اما شخص ایماندار هیچ ضرورتی برای ارتکاب گناه ندارد. با تسلیم جسم خود به روح القدس که در او است، قدرت لازم برای غلبه بر وسوسه کننده را پیدا می کند. یکی از تمرین‌های مناسب و مفید یادآوری وعده خداست. هیچ آزمایشی جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است که نمی‌گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با آزمایش راهی نیز می‌سازد تا یارای تحمل آن داشته باشید. کتاب اول قرنتیان باب 10 آیه 13. یکی از معلمان کلاس های یک شنبه در کلاس نوجوانان کلیسا راجع به دو طبیعت مسیحی، یعنی طبیعت کهنه و طبیعت نو، توضیح می داد. طبیعت کهنه ما از آدم آمده و طبیعت تازه از مسیح که آدم آخر نامیده می شود. او به شاگردان گفت که اول قرنتیان باب 15 آیه 45 را بخوانند. همچنین نیز مکتوب است که انسان اول یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش شد. یکی از نوجوانان پرسید معنی آیه این است که دو آدم در من هستند؟ معلم گفت درست است و سوال کرد اما ارزش عملی این حقیقت چیست؟ تمام بچه های کلاس مدتی در سکوت فرو رفتند و سپس یکی از آنها گفت این ایده دو آدم واقعاً کمک خوبی در جنگ با وسوسه است. وقتی وسوسه می آید و در خانه ما را می زند، اگر آدم اول را دم در بفرستیم مرتکب گناه خواهیم شد، ولی اگر آدم آخر را بفرستیم پیروز می شویم. ایماندار واقعی به گناه عمل نمی کند، ولی ایماندار جعلی نمی تواند از ارتکاب گناه دوری جوید، زیرا طبیعت تازه خدا را در خود ندارد. علاوه بر این، ایماندار واقعی مسیحیان دیگر را محبت می کند که در فصل بعد به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. ولی این کلمات نه برای تفتیش یا امتحان کردن دیگران، بلکه برای آزمودن و بررسی خود ما نوشته شده هن. هر یک از ما باید صادقانه در حضور خدا پاسخگوی این سوالات باشیم. آیا در من طبیعت الهی هست یا صرفاً وانمود می کنم مسیحی هستم؟ آیا این طبیعت الهی را با مطالعه روزانه کتاب مقدس و دعا آبیاری می کنم؟ آیا گناهی اعتراف نشده در من هست که انسانیت درونی مرا آلوده کرده باشد؟ آیا مایل هستم به آن اعتراف کنم و آن را ترک نمایم؟ آیا به طبیعت کهنه خود اجازه می دهم افکار و امیال مرا کنترل کند یا طبیعت الهی بر من حاکم است؟ در هنگام مواجهه با وسوسه آیا به آن می پردازم یا از آن می گریزم؟ آیا بلافاصله خود را به طبیعت الهیم می سپارم؟ زندگی واقعی مستلزم صادق بودن با خدا در رابطه با این موارد مهم و حیاتی است. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، سپاسگزاریم ما را با طبیعت الهی که در وجود ما نهاده‌ای هر روز بیشتر و بیشتر آشنا می کنی. ما را در به انجام رساندن اراده خودت یاری برسان. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.